فرمانده سپاه قدس میگوید در جریان درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینیان هزاران موشک به سوی اسرائیل شلیک کردیم.
امیدوارم که در دنیای عرب و در کشورهای مسلمان با این کارهاشون محبوب بشن.
حسن روحانی وعده داده که واکسیناسیون گروه های پرخطر تا یک ماه آینده به پایان میرسد.
باز همین وعده ها بدون کار کارشناسی هست. نهادی مسئول پیگیری این وعده هایی نیست که تنها وعده هست.
و همینطور از آزادی بخشی از اموال و پول های بلوکه شده ایران خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. به گفته جلیل کوهپایه‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، یکی از واکسن‌های در دست آزمایش در ایران در تیر ماه به فاز دوم کارآزمایی بالینی می‌رسد، اما همزمان حسن روحانی رئیس جمهور از واکسیناسیون تمام مردم تا انتهای آبان ماه خبر داده. با هم بشنویم در گزارشی از امیر پوریا.
در ایران شمار افرادی که هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند تا روز جمعه 7 خرداد هنوز به 500,000 نفر نرسیده است. اما در همین وضعیت رئیس جمهور ایران شنبه 8 خرداد در جلسه هفتگی ستاد کرونا وعده داد که واکسیناسیون گروه‌های پرخطر تا اول مرداد تمام می‌شود و تا آذر ماه به گفته او می‌شود همه مردم را واکسینه کرد.
اول مرداد بخش پرخطر تمام میشه به طور کامل، از مرداد میتونیم واکسیناسیون عمومی رو شروع کنیم. مرداد و شهریور و مهر و آبان میشه واقعا اگه واکسن به اندازه کافی باشه تا آذر ماه میشه همه مردم رو انشالله واکسینه کرد.
این اظهار نظر کلی البته در حالی از زبان او بیان میشود که دولتش تا آن موقع بر سر کار نخواهد بود. حسن روحانی در همین جلسه در این حال گفت که تا کنون تنها حدود 5,000,000 دوز واکسن کرونا در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته که از این تعداد تنها حدود 3,000,000 دوز تزریق شده است. رئیس جمهوری ایران روز 15 اردیبهشت هم در اظهاراتی کلی وعده داده بود که تا پایان تیر ماه سال جاری خورشیدی همه در ایران واکسن می‌زنند.
ما به راحتی می‌تونیم در ماه‌های پیش رو میلیون‌ها واکسن رو در کشور وارد کنیم و این واکسن‌ها تزریق بشه، واکسیناسیون انجام بگیره.
حسن روحانی در آن زمان از ورود ده‌ها میلیون دوز واکسن تا هفته‌های آینده خبر داده بود، اما در گفته‌های خود در روز 8 خرداد بیشتر بر واکسیناسیون شهروندان با واکسن‌های داخلی تأکید کرد. به گفته رئیس جمهور ایران واکسن‌های داخلی از اواخر خرداد به بازار می‌آید و این در حالی است که این واکسن‌ها تا کنون هیچ تاییدیه جهانی دریافت نکردند و در همین روز 8 خرداد دکتر جلیل کوهپایه‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ابراز امیدواری کرد کارآزمایی واکسن کوفپارس وارد فاز دوم شود و این فاز تازه در تیر ماه به پایان برسد. با این وجود حسن روحانی روز شنبه گفت
این یکی از افتخاراتی بود که این دولت از ماها پیش، از یک سال پیش دنبال اون بود که پایان این دولت در زمینه کرونا یک آرامشی مردم پیدا بکنن.
رئیس جمهور ایران در حالی چنین میگوید که اخبار رسیده به رادیو فردا از این حکایت میکند در برخی از شهرها به دلیل نبود واکسن سالمندان در رأس گروه‌های پرخطر در معرض ابتلا به ویروس کرونا از دریافت دوز دوم واکسن خود باز ماندند. همچنین ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران هم چند روز پیش گفته بود به دلیل کمبود واکسن برنامه واکسیناسیون مردم ایران در سال 1400 به پایان نمی‌رسد. یکی از نگرانی‌های پیش رو در زمینه شیوع ویروس کرونا انتخابات ریاست جمهوری 1400 است که در نهایت مسئولان دولتی بهداشتی و فراتر از آن با برپایی آن به صورت آنلاین موافق نبودند و با حضور در پای صندوق‌ها برگزار خواهد شد. انبوهی چهره‌های فرهنگی و فعالان سیاسی و مدنی کارزارهایی در تحریم انتخابات این دوره به راه انداختند، اما مسئولان جمهوری اسلامی همچنان از شور انتخاباتی میگویند که البته میتواند شرایط شیوع بیماری را تشدید کند.
تبلیغات بلافاصله بعد از اینکه شورای نگهبان اعلام بکنه به هر حال آغاز میشه و شروع میشه و در این تبلیغات بسیار مهمه که ما پروتکل ها رو دقیق مراعات بکنیم و لذا امروز مسبب شد در جلسه ما که اجتماعات در فضای سربسته ما نباید داشته باشیم.
این گفته های حسن روحانی در جلسه یکم خرداد ستاد مقابله با کرونا بود. اما نگرانی دیگر که جلیل کوهپایه‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران به آن اشاره کرده، خیز دوباره بیماری کووید 19 در تعطیلات نیمه خرداد است. با وجود مصوبه ستاد کرونا مبنی بر ممنوعیت سفر بین همه استانها بدون توجه به رنگ بندی شهرها، پیش بینی می شود که همچنان برخی شهروندان حتی در صورت جریمه شدن به سفر بروند. همانطور که با وجود اعلام ممنوعیت سفر در تعطیلات 5 روزه عید فطر در اردیبهشت، مرکز مدیریت راه‌های کشور از تردد بیش از 5 میلیون خودرو خبر داده بود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین روند مراجعه بیماران کووید 19 به مراکز درمانی را در مقایسه با روزها و هفته‌های قبل کاهشی توصیف کرد، اما افزود این کاهش عمده و چشمگیر نیست و در برخی روزها حتی کمی افزایشی می‌شود.
حسن روحانی در حالی وعده داده که واکسیناسیون گروه‌های پرخطر تا اول مرداد ماه سال جاری به پایان می‌رسد، که حدود 5 میلیون دوز واکسن تا به حال در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته و جمعیت گروه‌های پرخطر در کشور هم 14 تا 15 میلیون نفر هستند. بیشتر در گفتگوی با محمد کاظم عطاری، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا، این پرسش رو با او در میان گذاشتم.
مسئله اصلی این هست که در جمهوری اسلامی پیگیری مطالبات مردم و وعده هایی که داده میشه متاسفانه دستگاهی مسئول اون نیست. ما زیاد از این وعده ها از ابتدای همگیری، چه در کنترلش و چه در واکسیناسیون، از جانب رئیس جمهور، مسئولین وزارت بهداشت و بقیه داشتیم. وعده هایی که تا پایان دی ماه، تا پایان بهمن ماه، شروع فروردین، آخر فروردین، اردیبهشت، همه اینها داده شد و متاسفانه هیچ کدومش عملی نشد. واکسیناسیونی که قرار بود 4 ماه قبل واکسیناسیون با سرعت بالایی شروع بشه متاسفانه انجام نشد. الان بعد از حدود 5 ماه از شروع واکسیناسیون که در کشورهای دیگه شروع شده، ما هنوز آمار امروزمون حدود 50% بالای 70 ساله های ما تنها واکسینه شدن. یعنی هنوز بالای 70 ساله های ما 50%شون واکسینه نشدن. بر اساس این آمار و از اونجایی که هنوز غیر از افراد مسن، ضمن این که ما بالای 60 ساله ها را هم داریم که اونها هم جز گروه های پرخطر هستند، با زمینه ها بیماری های زمینه ای که خودشون میتونن ریسک بالایی برای کرونا داشته باشن، اونها هم جز افراد پرخطر هستن و گروه های دیگه ای که هنوز باقی موندن. پس وقتی که این اعداد و ارقام با سرعت واکسیناسیون سنجیده میشه، دیده میشه که باز همین وعده ها بدون کار کارشناسی هست و متاسفانه نهادی مسئول پیگیری این وعده هایی نیست که تنها وعده است و پشتوانه اون برنامه ریزی درست و محکمی وجود نداره.
حسن روحانی در ضمن اشاره کرده به واکسن های تولید ایران و گفته که از اواخر خرداد به بازار میاد. با توجه به اینکه این واکسن ها که قراره به بازار بیاد تا الان هیچ تاییدیه جهانی نداشتند، چقدر برای مردم استفاده از این واکسن های داخلی قابل اطمینانه؟
واکسیناسیون علاوه بر موفقیت هایی که در کارآزمایی ها باید کسب بکنه، اون باید اعتماد مردم و مقبولیت در جامعه هم ایجاد بکنه که مردم به سمتش رغبت و گرایشی برای تزریق داشته باشن، به خصوص در مورد واکسن ایرانی که قرار بر این هست به افراد زیر 60 سال تزریق بشه. وقتی به این افراد زیر 60 سال تزریق بشه، ما به آمار جهانی که نگاه میکنیم، بیشترین افرادی که واکسن نمیزنن یا مقاومت در مقابل واکسن زدن دارن در همین گروه های سنی پایین تر هستن. به همین دلیل این خیلی خیلی مهم هست که ما بتونیم این مقبولیت رو ایجاد بکنیم. باز همونطور که اشاره فرمودید، واکسنی که در طول دوران کارآزماییش هیچ مقاله به انتشار اطلاعاتی ما ازش نداشتیم، چه در بولتن‌های خارجی چه در مجلات علمی داخلی، ما هیچ اطلاعی ازش نداریم. کارآزمایی‌های بالینی 2 و 3 این با هم ادغام شده و تا الان بجز جشن پیروزی و هورا کشیدن برای اون توسط مسئولین، اونم مسئولینی که مسئول نظارت هستن نه مسئول تولید، باز چیز دیگه‌ای ندیدیم. و به همین دلیل اگر بخواهم اینها اقبال عمومی رو همراه خودشون داشته باشن، لازمش ایجاد شفافیت، انتشار اخبار و اطلاعات، بررسی عوارض و بازگو کردن عوارض اون با مردم هست و اطلاعات در واقع انتشار اطلاعات علمی که محققین مستقل هم بتونن راجع به اون اظهار نظر بکنن. اینجاست که میتونه اقبال عمومی رو به دنبال داشته باشه، اما در غیر این صورت این ابهامات باعث این خواهد شد که گروه های سنی کمتر و زیر 60 سال یه مقدار مقاومتشون در مقابل تزریق واکسن بیشتر بشه.
نقطه نظرات محمد کاظم عطاری، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
میخواهم به احمد علم الهدا بگم که این که وعده وعیدهای تو خالی به مردم میدن، میگن هر کس در این انتخابات شرکت نکند مسلمان نیست، من میگم هر کس در این انتخابات شرکت کنه مسلمان نیست، چون که این رژیم از اول تا آخر از پایش دروغ بود و دروغ هم هست. کدوم انتخابات؟ این انتخابات انتخابات های قلابی هستن. هر کس در این انتخابات ها شرکت کنه هم مسلمان نیست، هم مجازاتش بیشتر می شود.
آقای علم الهدا، یادتون رفت مشخص کنید چند درصد مسلمان مورد نظر شما در ایران زندگی می کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به وضوح از نقش ایران در حمایت از گروه‌های مسلح فلسطینی خبر داده. او گفته که در جریان درگیری نظامی اخیر میان اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی، هزاران موشک به سوی اسرائیل شلیک کردیم. بیشتر گفتگوی داشتم با الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد سازمان خاورمیانه در واشنگتن، و درباره دلیل اصرار مقامات جمهوری اسلامی بر پررنگ کردن نقش ایران در حملات علیه اسرائیل پرسیدم.
ببینید، من فکر میکنم دو نکته اینجا ممکنه جالب باشه. یکیش اینه که خب اینا الان مقابل اسرائیل شاخ به شاخ شدن. اسرائیل ها چند تا بالاخره ضربه بدی به جمهوری اسلامی در درون ایران زدن و جمهوری اسلامی میخواد از خودش یک واکنشی نشون بده. خب مستقیما نمیخواد به اسرائیل حمله کنه یا کارهایی که اسرائیل در خاک ایران کردن. ایران هنوز این جرأت نداره که مستقیما در خاک اسرائیل مثلا یک سیاستمدار یا یک شخص نظامی اسرائیلی رو ترور کنه، همونطوری که اونجوری که خبر به ما میگه اسرائیل این کارا در ایران کردن در این چند ماه و سالهای اخیر. این یک نکتهشه که جمهوری اسلامی میخواد از خودش یک واکنش نشون بده. دومین نکته که به نظر من جالبه اینی که الان جمهوری اسلامی در چارچوب اتفاقایی که در خاورمیانه داره میفته، مثلا این صلحی که بین چند تا از کشورهای عربی مثل امارات، بحرین، سودان و مراکش با اسرائیل در این چند ماه اخیر ما شاهد این صلح بودیم، جمهوری اسلامی میخواد از این جنگ 11 روزه اخیر استفاده کنه، بگه صلح و حرکت دیپلماسی با اسرائیل به جای نخواهد رفت. تنها کاری که دنیای اسلام میتونه انجام بده برای فلسطینیا ضد کشور اسرائیل اینی که باید باهاشون با خشونت روبرو شد. کسی مثل آقای اسماعیل قاآنی که این حرفا رو میزنه، خب رئیس سابق ایشون آقای قاسم سلیمانی هیچ وقت اینجوری واضح نمیومد بگه که ما میخوایم اسرائیل نابود کنیم. ایشون برگشته گفته اسرائیل باید پاشن برن اروپا و آمریکا. خب این نشون میده که اینا دنبال جمعیت مسلمان در کشورهای عرب هم هستن، میخوان اونا رو قانع کنن که فقط جمهوری اسلامی میتونه مسئله فلسطین رو حل کنه. یک تفکر جدیدی نیست، ولی قبلا به این واضح اینجوری صحبت نمی‌کردن. حالا امیدوارن که در دنیای عرب و در کشورهای مسلمان با این کارهاشون محبوب بشن.
این بار جهان عرب برای محکوم کردن حملات اسرائیل به سرزمین‌های فلسطینی موضع‌گیری یک دستی نداشتند. آیا فکر می‌کنید این یکی از دلایلی می‌تونه باشه که رهبران فلسطینی اینقدر واضح از حمایت جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند؟
واقعیتش اینه که دنیای عرب که اکثریت کشورهای مسلمان به این نتیجه رسیدن که اگر میخوایم موضوع فلسطین رو حل کنیم بالاخره باید سر میز مذاکره میشیم. اینی که شما میتونی با موشک ها و فراموش نکنیم 4000 موشک به سمت اسرائیل حماس پرتاب کرد، 90% این موشک ها رو اسرائیلی ها تو هوا زدن. یعنی چی؟ یعنی اینی که شما بخوای با موشک جلوی کشور مثل اسرائیل که قدرت اتمی داره. این یک سوال بزرگیه. اکثر کشورهای دنیا و اکثر کشورهای مسلمان و اکثر کشورهای عرب به این نتیجه رسیدن که این مشکل بین فلسطینی ها و اسرائیلی راه حل نظامی نداره. جمهوری اسلامی خب داره امروز علنا میگه که به حماس کمک میکنیم. حماس هم خب باید از یه تشکری از اینا بکنه. فراموش نکنیم تو این 10 سال اخیر جمهوری اسلامی چهرهش در دنیای عرب خیلی ضرر دید به خاطر اینکه کمکی که اینا کردن به بشار اسد. در کل توی دنیای عرب هیچ کشور آنچنانی نیومد سمت فلسطینیا از نظر اینکه بگه فقط شما با موشک میتونید جلوی اسرائیل باشید. فقط ایران بود و ترکیه هم بود. این دو کشوری که عرب نیستن خیلی خواستن از این قضیه جنگ اسرائیل و فلسطین استفاده کنن.
حملات ایران و اسرائیل به تأسیسات و کشتی‌های همدیگه در چند ماه گذشته تشدید شده. به نظر شما این حملات تا کجا ادامه پیدا میکنه؟
این بخش جنگ بین اسرائیل و ایران، این جنگی که چندین سال داشتن بعد انقلاب، فراموش نکنید آقای خمینی و دولت اسلامی که ایشون آورد سر کار 42 سال پیش این جنگ رو با اسرائیل شروع کردن. ولی تو این بیشتر این 42 سال این جنگ میشه بهش گفت جنگ سردی بوده، یعنی مستقیم جلو هم وای نمی‌ستادن، جای مختلف در منطقه مقابل هم بودن، نبرد می‌کردن، همدیگر رو می‌زدن، ولی مستقیم سعی می‌کردن این کارو نکنن چون خب خطر داشت که کنترل از دست می‌رفت و یک جنگ بزرگ به پا می‌شد. چندین سال اخیر ما دیدیم چون اسرائیلیا فشاراشونو بیشتر کردن سر برنامه هسته ایران، ایرانی ها مجبور دارن میشن که از خودشون واکنش نشون بدن. مثلا میگم تو این چند ماه اخیر ما دیدیم که ایرانی ها علنا میان میگن که مثلا این برنامه هسته‌ای اسرائیل در دیمونای اسرائیل زیر خطر موشکای حزب الله، اونایی که طرفدارای شبه نظامی های ایران در سوریه یا فلسطینیا هستن. ما قبلا نمیدیدیم جمهوری اسلامی علنا بیاد بگه من با موشک اینجا رو میزنم در اسرائیل، یه جای حساسی مثل تاسیسات اتمی اسرائیل. اینا مجبور شدن از خودشون بیشتر واکنش نشون بدن به خاطر اینکه فکر میکنم اسرائیلیا حرارت رو بردن بالا، اینا نمیتونستن بشینن کاری نکنن چون خب اینا هم یه آبرو حیثیتی دارن، میخوان از خودشون هم در درون ایران هم در منطقه نشون بدن که جلوی اسرائیل میتونن وایستن.
تحلیلی آلکس وطنخواه پژوهشگر ارشد سازمان خاورمیانه در واشنگتن رو میشنید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که یک مقام جمهوری اسلامی از آزادی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در عراق خبر داده، یک نفتکش ایرانی هم بعد از توقیف 4 ماهه در اندونزی آزاد شده. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در دولت حسن روحانی از آزادی 125 میلیون دلار از منابع ارزی ایران در کشور عراق خبر داد. عراق بابت خرید گاز از ایران 5 میلیارد دلار بدهی بلوکه شده دارد که به دلیل تحریم‌های آمریکا تا کنون پرداخت نشده است. 125 میلیون دلاری هم که اجازه آزاد شدن یافته، به گفته وزیر نیروی ایران قرار نیست مستقیما به تهران پرداخت شود. این مبلغ صرفاً برای خرید 16 میلیون دوز واکسن کوواکس برای ایران از بانک تجارت عراق به یک بانک سوئیسی منتقل می‌شود. رضا اردکانیان درباره این انتقال ارزی گفت که مجوزهای لازم برای حواله آن از عراق به سوئیس انجام شده و احتمالاً تا پایان این هفته ترتیبات اداریش انجام خواهد شد. بر اساس تحریم‌های آمریکا، بغداد پول گازی که از ایران وارد می‌کند را به حسابی در بانک تجارت عراق واریز می‌کند. جمهوری اسلامی نیز از محل این منابع تنها می‌تواند کالاهای انسان دوستانه مورد نیازش را از خود کشور عراق خریداری کند. ایران بجز در عراق در برخی کشورهای دیگر هم از جمله کره جنوبی، چین، ژاپن و هند پول‌های بلوکه شده‌ای دارد که به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان برداشت از آنها را ندارد. پیش از این رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی از آزاد شدن 30 میلیون دلار از 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده در کره برای مصارف بهداشتی و درمانی و نیز خرید حدود 800 هزار دوز واکسن آسترازنکا خبر داده بود. آزادی بخشی از پول بلوکه شده ایران در عراق در حالی است که همزمان نفتکش هورس متعلق به ایران که از 24 ژانویه 5 بهمن 1399 تا کنون در آبهای اندونزی توقیف شده بود، پس از 4 ماه روز جمعه آزاد شد. مقامات اندونزی علت توقیف این نفتکش را انتقال غیرقانونی نفت در آبهای سرزمینی این کشور اعلام کرده بودند. سخنگوی آژانس امنیت دریایی اندونزی در عین حال گفته بود که نفتکش ایرانی انواع تخلفات را مرتکب شده است. عدم افراشتن پرچم، خاموشی سیستم‌های شناسایی، لنگراندازی غیرقانونی، انتقال غیرقانونی نفت بین این کشتی و یک کشتی پانامایی و نشت نفت در دریا از جمله این تخلفات بود. جمهوری اسلامی از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا در سال 1397 از راه‌های گوناگون سعی در صادرات مخفی نفت داشته است. یکی از این راه‌ها انتقال محموله‌های نفتی از یک نفتکش به نفتکش دیگر در آب‌های شرق آسیا و فروش آن با نام نفت اندونزی و مالزی به چین بوده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی در جزیره کیش ادامه دارد. اسکوچیچ همراه دو دستیار ایرانیش کریم باقری و وحید هاشمیان و چند کمک خارجی خود در حال مرور برنامه تاکتیکی برای 4 دیدار برابر هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق هستند، اما بدون انجام بازی تدارکاتی. در حاشیه تمرین عصر شنبه، کریم انصاری فرد، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا تیم ملی بازی تدارکاتی نداشته میگوید:
خب طبیعتاً اگه ما بازی دوستانه رو قبل این مسابقات انجام میدادیم خیلی بهتر بود، ولی فکر کنم دوستان عزیز بازیای لیگ برتر براشون خیلی مهمتر بود و ما هم احترام میذاریم، هیچ مشکلی هم نیست. خب الان میبینید همه حریفای ما با بازی دوستانه وارد مسابقات میشن، ولی ما مستقیم بعد از چند جلسه تمرینی وارد مسابقات میشیم و اولین بازی دوستانه ما میشه اولین بازی رسمی ما.
و شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال که روز شنبه برای همراهی تیم ملی به جزیره کیش سفر کرده، در جمع خبرنگاران در مورد اینکه چرا تیم ملی بدون بازی تدارکاتی راهی مسابقات مهم انتخابی جام جهانی می شود گفته:
من نمیدونم این رو چه کسی سوال کرده، من در جریان نیستم، ولی آنچه که فدراسیون برصد سرمربی محترم فدراسیون فوتبال خواسته بود برگزاری اردو بود، نه برگزاری بازی دوستانه، و فدراسیون اون خواسته هایی رو که هد کوچ و سرمربی داشته بود در اختیار تیم ملی قرار داده.
طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران روز 10 خرداد برای برگزاری بازی های انتخابی جام جهانی که از 13 خرداد آغاز می شود راهی بحرین، میزبان متمرکز این رقابت ها خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران روز شنبه در دومین دیدار خود در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال برابر روسیه به میدان رفت و در پایان با نتیجه 1-3 مغلوب این تیم شد. ملی پوشان والیبال ایران که در اولین بازی 3-0 به ژاپن باخته بودند، روز یک شنبه سومین مسابقه خود را برابر تیم هلند برگزار خواهند کرد. لیگ ملت‌های والیبال 2021 با حضور 16 تیم به صورت دوره‌ای و به طور متمرکز به میزبانی ریمینی ایتالیا در حال برگزاری است. و در دو بازی معوقه از هفته 21 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، عصر شنبه تراکتور و سایپا حریفان خود را شکست دادند. تراکتور با 2 از سد همشهریش ماشین سازی گذشت و سایپا 2-1 فولاد خوزستان را از پیش رو برداشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
میتونین برای آگاهی از اخبار و گزارش‌های رادیو فردا ما رو در کانال تلگرام هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطلب و تصاویرتون رو هم میتونید از همین طریق برای ما بفرستید @fardagram. به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سیدحسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.
روی حقوق بشری
میشه، یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
ادامه صدور احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی و بهائیان در فقدان روند دادرسی عادلانه. قوه قضاییه در احکام جدید نرگس محمدی، علیرضا فرشی و پیمان فرهنگیان را به حبس محکوم کرد. همزمان 9 بهائی جمعاً به 84 سال حبس محکوم شدند. برای 2 زندانی سیاسی کرد هم جمعاً حکم 80 سال زندان صادر شد و اعتصاب قضای چند زندانی سیاسی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. در ادامه تشکیل پرونده‌های جدید برای فعالان مدنی و صنفی و صدور احکام زندان برای آنان، نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در پرونده جدید به 80 ضرب شلاق، 30 ماه حبس و پرداخت 2 فقره جزای نقدی محکوم شد. حکمی که نرگس محمدی میگوید از آن سرپیچی خواهد کرد.
در واقع اتفاقی که توی این پرونده افتاده به طور واضح و آشکار جای شاکی و متهم عوض شده. کسی که شکایت کرده روز اول من بودم و ادعای من هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفته، اما شکایت عوامل نیروی امنیتی، وزارت اطلاعات و رئیس زندان از سازمان زندان ها علیه من شکایت کردند و این مورد رسیدگی قرار گرفته. بنابراین من در اعتراض به یک تبعیضی که قائل شدم و پرونده من مورد رسیدگی قرار نگرفت، 2 حکم غیر منصفانه ای که به من دادن و مسئله مهمترینه که شاکی و متهم رو جاش رو عوض کردن، من از اول اعلام کردم اساسا این پرونده رو به رسمیت نمیشناسم، قانون جمهوری اسلامی ایران نسبت به رسیدگی به این پرونده رو به رسمیت نمیشناسم، هر حکمی هم که بخوان نسبت به من اجرا بکنن من تمرد و سرپیچی خواهم کرد و مطمئنا در مقابلش مقاومت میکنم.
نرگس محمدی پیشتر هم به خاطر فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز خود به 16 سال زندان محکوم شده بود و پس از سال‌ها تحمل حبس، مهر ماه 99 از زندان آزاد شد. این فعال حقوق بشر در پرونده جدیدش به تبلیغ علیه نظام، تحصن در دفتر زندان، تمرد از مسئولین زندان و افترا متهم شده است. نرگس محمدی درباره چگونگی تشکیل این پرونده میگوید:
بعد از کشتار آبان ماه من اون موقع توی زندان اوین بودم و ما به اتفاق 4 نفر دیگر از همبندی ها تصمیم گرفتیم که نسبت به این کشتار خیابانی و این خشونت حکومت علیه مردم معترض در خیابان ها اعتراض داشته باشیم. اعتراض ما به شکل تحصن بود، تحصن در دفتر بند زنان زندان اوین که از روز اول با تهدیدهای نیروهای امنیتی رئیس زندان و معاونین اونها مواجه شدیم. به هر حال تلفن ما قطع شد، ملاقاتهای ما ممنوع شد، ولی ما از تحصن بلند نشدیم و گفتیم که علیه خشونت که جمهوری اسلامی ایران در خیابانها که انجام داده و مردم رو با گلوله کشته ما اعتراض داریم میکنیم. روز 3 دی منو فریب دادن، یک نامه به من نشون دادن که وکیلت اومده، باید برای ملاقات با وکیل بری و وقتی من رو بردن با توهین ها، تعرض ها، حمله فیزیکی رئیس زندان و عوامل اطلاعاتی که اونجا بودن و عوامل زندان من مواجه شدم. از ساعت 1:30 من رو از بند زنان بردن بیرون تا ساعت 6 که به زور سوار ون کردن و من رو از زندان اوین خارج کردن، مورد تعرض های وحشیانه و بی‌شرمانه مردان امنیتی و قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران من قرار گرفتم. بعد از اینکه من رو به زنجان منتقل کردن، بدن من پر از کبودی و آثار ضرب و شتم بود. من شکایتنامه تنظیم کردم و پزشک قانونی بیش از 23-24 مورد آثار کبودی روی بدن من رو نه فقط گزارش کتبی بلکه گزارش تصویری کرده، اما شکایتی من مورد رسیدگی قرار نگرفت، شکایت وزارت اطلاعات مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا من به 80 ضرب شلاق، 30 ماه حبس تعزیری و 2 فقره جریمه مالی محکوم شدم.
همزمان دادگاه تجدید نظر استان گیلان پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری را به 10 سال زندان محکوم کرد که 7 سالش تعلیقی است و 3 سال آن قابل اجرا. در پرونده این فعال کارگری ساکن لاهیجان اتهام‌های متعدد همچون تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده که یکی از مصادیق آن تشکیل یک گروه تلگرامی 4 نفره است. علیرضا فرشی فعال مدنی زندانی هم در پرونده دیگر به 4 سال و 2 ماه زندان، 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و 2 ماه کار اجباری در بخش بازیافت زباله شهرداری تهران محکوم شد. اتهام او در این پرونده جدید اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. این حکم هفته پیش به تایید دادگاه تجدید نظر استان تهران هم رسید. علیرضا فرشی از تیر ماه 99 محکومیتی 2 ساله را در رابطه با پرونده قبلیش در زندان تهران بزرگ می‌گذراند. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر در آمریکا درباره صدور این احکام می‌گوید:
اون چیزی که مشخصه این هستش که این جرایم صرفاً جهت صدور حکم هستش، همونطور که بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در زندان هستن و جرمی به معنای صدمه زدن به ایران، به مردم ایران نداشتن، به صدمه زدن به خروج قانون نداشتن، اما چون منتقد بودن و یا دگراندیش بودن و یا مخالف بودن و یا نگاه براندازانه داشتن، به همین دلیل هم بازداشت شدن و زندانی هستن.
صدور احکام زندان برای بهائیان هم طی ماه‌های اخیر افزایش یافته. هفته پیش 6 بهائی ساکن شیراز و برازجان به نام‌های برهان اسماعیلی، دورنا اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام و مینو بشیر هر یک به 11 تا 12 سال زندان محکوم شدند، یعنی جمعاً بیش از 73 سال مجازات حبس برای 6 بهائی. و همزمان شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم احکام زندان 3 بهائی دیگر را تایید کرد. بر اساس این حکم قطعی، مهوش عدالتی، سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی هر یک به تحمل 3 سال و 7 ماه حبس محکوم شدند. اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام اتهام‌هایی است که در پرونده این بهائیان درج شده. اتهام‌هایی که جامعه جهانی بهائی آنها را بی اساس می‌داند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو:
اتهامی که بر علیه شهروندان بهائی اعلام شده، هم این دفعه و هم دفعات دیگه ما کاملا رد می‌کنیم. این اتهام‌ها کاملا بی اساس هستند و حتی در پرونده ها و اتهاماتی هم که به این افراد داده شده میشه دید که دلیل اصلی همه این اتهام ها و آزار اذیت های بهائیان و دستگیری های اخیر اعتقادات این افراد به دیانت بهائی بوده، که حتی در حکم این افراد هم گفته شده که عقاید اونها در مورد دیانت بهائی اتهام اصلی این افراد بوده. و همینطور در زمان تفتیش منازل این افراد کلیه اسناد و مدارک و کتاب ها و بقیه چیزایی که مرتبط به دیانت بهائی بوده ضبط شده توسط مامورین، که این هم خودش نشون میده که تنها دلیل این بازداشت ها و احکام سنگینی که به این افراد داده شده اعتقادات اونها به دیانت بهائی بوده. و واقعا غیر قابل باور هست که افرادی فقط به دلیل اعتقادات درونیشون به این احکام سنگین محکوم بشن.
منابع حقوق بشری کرد از صدور حکم 40 سال زندان و تبعید به زندان ارومیه برای یک زندانی سیاسی خبر داد. محمد حسینی در دادگاه انقلاب مهاباد به محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان متهم شده. محمد مرادی دیگر زندانی سیاسی هم به همین اتهام به 40 سال حبس و تبعید به زندان ارومیه محکوم شده. صدور حکم 80 سال زندان برای 2 زندانی سیاسی که حکمی کم سابقه است. این 2 زندانی سیاسی پس از هماهنگی با سپاه پاسداران از اقلیم کردستان عراق به ایران بازگشتند، اما بلافاصله در مرز بازداشت شدند و روانه زندان. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان بیشتر میگوید:
این 2 نفر هرچند به شدت تحت فشار بودن که به خواسته های نیروهای امنیتی عمل بکنن، اما احتمال میره که مقاومت کرده باشن و حاضر نشده باشن سناریوهای تحمیلی نیروهای امنیتی رو بپذیرن. به همین دلیل این دو فرد با چنین احکام سنگینی روبرو شده بودند. برای مثال در مورد کیس محمد مرادی پیشتر گفته شده بود که قاضی جواد غلامی دو بار محمد مرادی رو در زندان نقده ملاقات کرده بود و دو شرط رو به عنوان پایان دوران بلا تکلیفی ایشون عنوان کرده بود، از جمله همکاری با سپاه پاسداران علیه احزاب اپوزیسیون کرد و همچنین پذیرش اتهامات مطرح شده از سوی نیروهای امنیتی. از جمله یکی از این اتهامات این بود که دلیل بازگشت ایشون به ایران این بوده که در عملیات مسلحانه بر علیه ایران شرکت بکنه، اما ایشون حاضر به همکاری و قبول اتهامات مطرح شده نبودند. به همین دلیل با این حکم سنگین روبرو شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان از اعتصاب قضایی دو زندانی سیاسی کرد خبر داد. سکینه پروانه در اعتراض به عدم دسترسی به امکانات درمانی و تبعید به زندان مشهد دست به اعتصاب قضا زده. این فعال مدنی کرد که محکومیت 5 ساله خود را سپری می کند، در ماهای گذشته بارها از زندانی به زندان دیگر منتقل شده. در کامیاران هم زندانی سیاسی دیگری به نام باسام مرادی در اعتصاب قضاست. او که از فروردین پارسال محکومیت 5 ساله خود را می گذراند، دلایل اعتصاب قضای خود را اینطور اعلام کرده: اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در پرونده متهمان سیاسی، اعمال مجازات بر آنان بدون دلیل و مدرک قانونی، عدم جداسازی زندانیان سیاسی از سایر زندانیان و محرومیت زندانیان سیاسی از حقوق خود. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، درباره این اعتصاب قضاها میگوید:
وقتی که زندانبانان شرایط رو بر زندانی بسیار سخت میکنند، نهایتا به عنوان آخرین امکان چه بسا که زندانی سیاسی دست به اعتصاب قضا بزنه و شرایطی به وجود میاد که در مقابل این روانهای سخت گیرانه افراد از جان خودشون مایه میگذارن، در شرایط روانی خاصی که قرار میگیرن افراد وقتی که در مقابل خواستهای اونها کاملا مقاومت از طرف زندانبانان صورت میگیره. نهایتا در مجموع شرایط چنین تصمیم رو زندانیان در خیلی از مواقع میگیرن. اعتصاب قضا برای اشکال مختلف داره. شرایط فرد قبل از اینکه اعتصاب قضا بکنن بسیار مهمه و در زندان ها هم در شرایط نامناسبی هستن حتی قبل از اعتصاب قضا. و از اونجایی که در زندان های ایران در حال حاضر یک روش مشخص اعتصاب قضا وجود نداره، بنابراین در خیلی از موارد اطلاعاتی وجود نداره در مورد اینکه چه اثراتی میتونه بذاره اعتصاب قضا، شاهد این هستیم که خب میتونه این لطمات بسیار زیاد باشه. گاهی اوقات ظرف چند روز ممکنه که بعد از بین بره. مواردی رو ما داشتیم مثل خدا صابر که بعد از چند روز مسئله سکته قلبی براش پیش اومد و خب گاهی اوقات به چند روز فرد رو از پا میندازه.
و چند خبر دیگر. منابع حقوق بشری کرد از بازداشت رضا عباسی، فعال مدنی در سلماس، جهت اجرای حکم زندان خبر دادند. این فعال مدنی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 14 ماه زندان محکوم شده است. لقمان نیکزاد، دیگر فعال کرد هم که ساکن روستای سردوش از توابع مریوان است، در پی احضار تلفنی بازداشت شد به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد. سیامک سیفی، فعال مدنی، در دادگاه انقلاب مشکین شهر به 2 سال زندان محکوم شد به اتهام اجتماع تبانی جهت اخلال در نظم عمومی به دلیل شرکت در یک تجمع. و روزنامه اعتماد در شماره روز سه‌شنبه 4 خرداد ماه خود از احضار 7 روزنامه‌نگار با شکایت 3 نماینده مجلس خبر داد. بر اساس این گزارش 4 تن از این روزنامه نگاران، زینب سفری، روزنامه نگار شاغل در روزنامه سازندگی، محمد قوچانی و افضل موسوی، مدیر مسئول و سردبیر این روزنامه، و هادی حیدری، کارتونیست هستند که به دلیل انتشار خبر دستکاری در قانون بودجه سال 1400 به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. نام 3 روزنامه‌نگار دیگر اعلام نشده است.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.